برای اجاره هست، اگر این پول پیش مالک میمونه.
بله.
و به محض اینکه اجاره تمام شد یا مثلا مستاجر به نوعی از اون خونه رفت بیرون، یا خدا عنایت کرد رفت یه خونه رو خرید، بله، اون پول در حقیقت توسط مالک به بانک عدت داده میشه.
بله. و بخش چهارم تر
و بخش چهارمش
اینم منابعش از منابع بانکیه. به چه ترتیب منابع این چیزی دیدید؟
البته میدونی که
چون بانک بالاخره یه بنگاه اقتصادیه دیگه، نمیتونه همینجوری وام بده.
اینو ما با تضمین در حقیقت ضمانت بانک مرکزی خب کار انجام میدیم و اونجا اسم بانک ها رو بردیم. ولی بحثم اینه که امروز اگه ملاحظه کنید دولت این طرح رو به صورت ناقص اجرا میکنه. الان از امروز
الان شده به صورت مرابحه این وام داده بشه.
بله. میدونی که الان مثلا
شورای فقهی بانک مرکزی نظر داده،
ظاهرا ثبت نامش هم در تهران و کلان شهرها شروع شده.
خوب.
و در حقیقت ما میخواییم تکمله این طرح رو یه کمی یعنی کامل تر. ما اونجا مبلغ و مثلا در تهران میگیم به اعتقاد ما 100 میلیون باشه، ولی ممکنه دولت در این تر کمتر مبلغ کم، ولی همون منبعی رو که دولت الان در نظر گرفته و برای مستاجرین میخواد به صورت ودیعه بپردازه، همین منبع رو ما در نظر گرفتیم، یعنی با همون شرایطی که دولت خودش تصویب کرده ما میخواییم اینو یه کمی بالا ببریم. و
بخش چهارم تر هم اشاره بفهمید که آقای شیخی در بارشون اصلا نظر
میخواید
بخش چهارمو.
به بخش چهارمش من اعتقادم بر اینه که با توجه این که باز ما یکی از نیازهای اساسی این خانوارها رو بحث دارو و درمان بهداشت اونا رو میدونیم. میدونیم که در یکی از بندهای برنامه بودجه معمولا داروی بیماری های خاص
بله
یه تخفیف ویژه‌ای داره، یعنی دولت یارانه برای اونها پرداخت میشه.
خب.
ولی ما دیدیم که همش بیماری‌های خاص نیست. برای این 5 دهک پایین جامعه معمولا اصلا توانایی و قدرت پرداخت هزینه داروهای نسخه شون رو ندارن. ما باز از همین تفسیره 14 ولی ماده 46 بله. و دو سه تا ماده دیگه بود که همون در سلامت همگانی اونجا ما دیدیم که مبالغی هست که غیر از این داروهای بیماری‌های خاص
خوب.
برای این مورد میتونیم منبعی رو در نظر بگیریم
دوست.
و هزینه در حقیقت این اکشار و 5 دهک پایین رو از اون منبع به نوعی تمام.
خیلی متشکرم آقای دکتر شیخی.
بله بله.
ببخشید سکوت شما من طولانی شد، عذرخواهی میکنم از شما.
خواهش میکنم.
آقای دکتر موسوی اشاره کردن به مواد 2 3 و 4 این ترکیب بحث هزینه های انرژی خانوارهای آسیب پذیر بود، بحث مسکنشون و بحث
بله
درمانشون. تقریبا تو همه حوزه هایی که آقای دکتر موسوی بهش اشاره کردن الان یه اتفاقات داره میفته، یعنی ما یه استاندارد مصرفی داریم، از اون اگر بالاتر بره یا از اون پایین‌تر باشه مشمول بخشودگی میشه، که آقای دکتر موسوی میگن برای 5 دهک اقشار جامعه باید این استاندارد رو تغییر بدیم.
بله.
مقدار مصرف رو بالاتر ببریم و مشمول تخفیف کنیم و ثروتمندان بگیریم برای فقرا جبران این درآمد دولت رو تو این زمینه کنیم. بیا مثلا حوزه مسکن میفرمایید که مبلغ کمک ودیعه و مسکن رو باید بالا ببریم، به صورت قرض الحسنه هم
بله
به خانوارها بدیم، و یا حتی بحث دارو و درمان. ببینید این نگاه ها الان وجود داره، اما به تعبیر نمایندگان محترم مجلس به جای دکتر موسوی که از طراحان این طرح بودن، اینها یا ناقصه یا کفاف اقشار آسیب پذیر رو که ایشون معتقدن 5 درک افراد جامعه هستن نمیده. اگر یه همچین کاری رو بخوایم انجام بدیم آیا دولت توان اون رو داره آقای دکتر؟
بله البته. ابتدا اصلاح کنم، ببین نگاه سوسیالیستی اگه بفرمایید اتفاقات بگردی تو دنیای غرب که همه نظامشون نظام سرمایه‌داریه،
بله،
اونا بسیار سوسیالیستره. عرض کنم کشورهای بلوک شرق سابق.
من حتی نگاه منفی آیدو که من نگاه منفی ندارم این قضیه،
نه من
شرح واقعیت رو عرض کردم،
تعبیر سوسیالیست استفاده فرمودی دارم عرض میکنم.
بله بله.
ببین غربی الان دارن بیمه بیکاری میدن، دارن بیمه درمانی میدن.
درسته.
کامل خیلی. شما تو انگلیس تشریف ببری ببین چقدر حمایت درمانی میشه از مریضا.
درسته.
نداری. دارن عرض کنم هزینه هایی واسه تولد و اولاد میدن، چه هزینه هایی، برنامه های مفصلی پیاده کرد، چون با پیری جمعیت مواجه شدن.
خب
اینا همه سوسیالیستیه دیگه، ولی تو نظام سرمایه داری داره اتفاق میفته.
درست.
ما برگردیم به اصل و ریشه خودم. در نظام اقتصاد اسلامی که وظایف دولت تأمین اجتماعیه. شهید سعد میگه دولت وظیفش توازن اجتماعیه، عدالت اجتماعیه، تکافل اجتماعیه، تأمین اجتماعیه. تکافل اجتماعی یعنی دولت حکم پدر و مادر مردم داره، یعنی باید دست افتاده ها رو بگیره. خب این نگاه مجلس یک نگاه خوبیه، سوسیالیستی نیست، این اتفاقا اسلامیه. منم عرض کردم، ابتدا شروع کردم که نظام مالیات ها هم باید اصلاح بشه. من طبق گزارشی که معاون سازمان امور مالیاتی حدود 3 سال پیش میداد، میگفت ما الان حدود فرار مالیاتیمون در حدود 130 هزار میلیارد تومنه. اگه به قیمت امروز حسابش کنیم، من میگم حدود 300-400 هزار میلیارد تومنه. اگر از فرار مالیاتی جلوگیری بشه، اصلا نیازی به اتکای به تفاوت بین ارز دولتی و ارز نیمایی هم نیست، چون اونم ممکنه باعث ایجاد گرانی و تورم در اقتصاد بشه. چون اگه ما ارز باز دوباره دستکاری کنیم، اقتصاد با خودش میچرخونه. همین اتفاقی میفته که عرض کردم، دلار داره با ما بازی میکنه. عنایت فرمودی. من باز دو مورد دیگه از این رویکرد دولت رو نقد کنم.
آقای دکتر شیخی
جانم،
همه این چیزا که میگید درست، اما ما دنبال این هستیم، یه طرح دو فوریتی تو مجلس تصویب شده.
منم راجع به همین میخوام صحبت کنم.
ببینید آقای دکتر شیخی
جانم،
الان میگیم آقا از محل پولی که میشه بابت هزینه انرژی ثروتمندان گرفت، بیایم قبض برق و آب و گاز و انرژی 5 دهک افراد فقیر جامعه رو یا اقشار آسیب پذیر جامعه رو بپردازیم.
بله، اینا مکانیز... اصل انتفاع و خب. توانایی پرداخت درسته. بسیار کار درستی.
این یه مکانیزم میخواد دیگه، درسته؟
مکانیزمش میشه ببینید قبوز آب برق، بیاییم هزینه ها رو پلکانی کنیم، پلکانیشونه یه مقدار تیزتر
ببینید. الان ما بحث استاندارد مصرف، یعنی که از یه حد مصرفی بالاتر اگر بره یا پایین تر باشه مشمول پرداخت یا تخفیف پرداخت میشن. الان یه همچین مکانیزمی وجود داره در مثلا وزارت
نیرو. ولی به طور ضعیف پیاده میشه جناب خب. راست.
حالا این قانون اگر تصویب بشه چطور بایستی؟ بالاخره دستگاه اجرایی بایستی اون اجرا بکنن دیگه.
دستگاه اجرایی بایستی
چجوری اجرا بکنن؟
تابع عرض کنم سیاست های کلان و کیفی نظام باشن.
بله.
بعد اصلاح کنن، این کاری نداره، مشکلی نداره.
نه آخه آقای دکتر ببین، اگه کاری نداشت که تا الان میکردن این کارو دیگه.
نه توجیه نبودن. عرض میکنم خدمتتون، دولت چرا اون 24 نمیدونم 3 دهک بالای درآمدی رو نیومد یارانشون حذف کنه؟
چرا؟
بلکه پایگاه اجتماعی دولت این افراد بوده، اینا به دولت رأی دادن، نمیخواست رأی اینا رو از دست بده. عرض کردم خدمتتون، اینا بالاخره سیاسی کاری بود.
بله.
ولی اجازه بدهید اون دوتا نکته دیگه رو هم خدمت رو عرض کنم.
بله.
ببینید، ما برای مسکن ایجاد بورس مسکن و مستغلات،
بله،
این یک مسکن تنها یک جولانگایی میشه، یک جولانگای متمرکزی میشه برای دلالی در مسکن که الان وجود داره.
بله.
حالا به صورت متشتت و متفرقه تو بورس مسکن مثلا میاییم جمع جورش میکنیم.
بس.
این چاره حل مشکل مسکن ما نیست.
درست.
مجلس با این طرحش هم کمک مسکن بذاره، ولی این به عنوان یک مسکن موقتی تا زمانی اینه دنبال کنه تا ما به وفور ساخت مسکن برسیم.
آقای دکتر شیخی، الان تسهیلاتی که مجلس تو این طرحش دی برای مسکن گفتن رقم رو بایستی بالاتر ببریم، به غزل الحسن هم باشه، قاعدتا باشه یه منابعی باشه دیگه.
بله.
مثلا تسهیلات تکلیفی باید باشه.
بله.
به چه ترتیب باید باشه؟ خب این منابع قابل توجهی میخواد. ببینید 75 هزار میلیارد تومان آقای دکتر دولت از صندوق توسعه ملی برداشت برای حمایت از
هزینه‌های طرح هدفمندسازی یارانه‌ها رو قبل اینکه دولت مرحله اولش اجرا کنه قبلش گرفته بود. دقت فرمودی؟ الان همین طرح پلکانی مصارف آب و برق و گاز و اینا را اگه مالیات ببنده و پلکانش کنه روی پرمصرف‌ها، اصلا این منابعش پیشاپیش خود به خود گرفته میشه.
بله.
یعنی نگرانی برای تأمینش نباشه. من تاش عرض کردم خدمتون، نمایندگان و محترم مجلس هم دو سه بار دو سه نفرشون فرمودن، گفتن آقا این بقیه این پولی که از قبل گران کردن حاملای انرژی دولت تو برداشتی اینا رو کجا خرج کردی؟ ببین قرار بود 20% بره توی درمان، بهداشت درمان.
بله.
30% بره برای حمایت تولید، بخشی دیگرش بره برای حمایت مصرف کننده، بخشی از این هنوز مشخص نیست کجا داره میره. اینا رفتن 6 میلیون آدمی که تو خارج نشستن دارن در رفاه زندگی میکنن بهشون یارانه دادن، خلاف مصالح، خلاف سیاست های فقرزدایی نظام دولت عمل کرد.
حالا در یه دوره دولت اواخر دولت نهم
یه اتفاق افتاد
و اصلاح هم کردن. ببینید
نگاه من سیاسی نیست جناب آقای راست.
نه اصلا من به نگاه سیاسی کار ندارم. من میگم آقای دکتر میخوام یه وامی بدیم به
اصلا بذار راحت ترت کنم. بل. یه مقدار عرض کنم عوام بازی در آوردن، عده شعار دادن گفتن این پول نفت باید سر سفره همه بره.
بل.
دولت هم جوگیر شد به همه داد. دقت داری؟
بس.
من دولت را تنها تبرئه نمی کنم، اما وقتی مجلس ازش خواست که مثلا 24 میلیون را حذف کرد چرا نکرد؟ حذف بکنه چرا نکرد؟ نکرد دیگه.
من نمیخوام نگاه عوام فریبانه خدای نکرده باشه.
نه نه من منظورم
میخوام میگم آقا این وامی که قراره بدیم برای کمک ودی ای مسکن به اخشار به 5 دهک قراره بدیم، منابعش کجا باید تعیین بشه؟
آیه راسخ عرض کردم محل جلوگیری از فرار مالیات ها.
خب از 87 تا حالا داریم این حرفو میزنیم.
آره آره دقت کن
نتونستیم این کارو بکنیم. آره
تو بانک اطلاعاتی که سال 87 تهیه شد اون واسه پیگیری میشد ولی دولت پیگیریش نکرد، والله اطلاعات کامل این بانک بایستی در واقع در نظام پولی ما شک بگیره.
بله.
تمام تراکنش های تمام آحاد مردم.
خب.
ببینین بیش از 95% نقدینگی کشور تو حساب های بانکیه.
بله.
تنها 5% تو جیب مردم میچرخه و بلکه کمتر.
بله.
اگر یک نظام یک پارچه حساب های مشتریان در شبکه بانکی با مدیریت بانک مرکزی تشکیل بشه،
خب
اطلاعات تمام آحاد چه در نقش مصرف کننده چه در نقش تولید کننده برملا میشه، راحت میشه. اینم در دست به هر حال اون مدیریت نظام پولی محرمانه هم میمونه، هیچ مشکلی هم نداره. روی این تراکنش ها اگر مالیات بر گردش سرمایه گذاشته بشه، مثل مالیات بر خرید و فروش سکه، ارز، خانه‌های خالی، خرید فروش مسکن، همه این چیزا، دقت دارین از محل مالیات اگر از این فرار مالیاتی جلوگیری کنیم، بنده اینجا به ذرس قاطع عرض میکنم خدمت به عنوان کسی که 35 سال تو اقتصاد دارم کار میکنم.
بله.
عرض میکنم خدمت اصلا نیازی به فروش یک قطره نفت به بیرون کشور ما هم نداریم.
بله.
از محل مالیات اصلا فلسفه تشکیل دولت از همون عصر حجر همین بوده که تأمین هزینه‌های دولت به عهده آحاد مردمه.
بله.
بر اساس دو اصل هم پیاده میشه، اصل توانایی پرداخت و اصل انتفاع.
درست
دقیق فرمودی.
بله.
از محل جلوگیری از فرار مالیات ها مجلس رو این تأکید کنه. دوم که روی مسکن من ورود نکردم، برای مسکن این چیزی که پیشنهاد میدن این خطر این را دنبال داره که دولت فکر کنه این مسکن همون نسخه اصلیه.
بس.
نسخه اصلی مسکن اینه که ما دست بزنیم به تولید انبوه مسکن.
بله مشکلمون تولیده.
آره مشکلمون تولید مسکنه، چون بعدم خود بازار مسکن هم روانیه.
بله.
وقتی تولید مسکن 7 سال پیش تعطیل شد عزیز من، مسکن هزینه
قیمتش
به قله‌ها رفت.
بله.
و الان دقت بکنید وقتی صحبت از مالیات بر مساکن خالی مطرح شده، الان قیمت مسکن متوقف شده، وقتی اجرا شد باور کنید هزینه اجاره میاد پایین، قیمت خرید و فروش میاد پایین، ولی آخرش درمان کامل نیست. عنایت فرمودید. عرض بنده اینه که واسه مسکن بایستی مجلس طرح اصلی ساخت مسکن را دنبال کنه.
بله.
موقتا هم تو این طرح بیاد حالا یک یارانه ای هم برای
من توضیح هم دارم.
آره بله. برای بله. اعطای وام قرض الحسنه به اونایی که اجاره نشینن قائل بشه.
از کدوم منابع آید که من سوالم همین بود؟
ببین از منابع خود بانک ها، از همین منابعی که دارم به همه جا به وارد کننده ها به دلالا دارم میدن و میبینی چقدر عرض کنم معوقات و عرض کنم این وامای مشکل وصول داریم دیگه.
بس.
از همین منابع.
خیلی متشکرم.
یه نکته دیگه هم من
خیلی کوتاه لطفاً آقای دکتر.
بحث پرداخت هزینه های درمانی.
بله.
باز توضیح بدم. ببین دنیای غرب الان داره حمایت 100% میکنه از هزینه های درمانی.
بله.
خب ما اقشار ضعیف رو بیشتر میخواییم کمک کنیم، خیلی کار خوبیه.
بله.
ولی این خصوصی سازی در مثل مسئله بهداشت و درمان کار غلطیه، غیر اسلامیه.
بله.
خصوصی سازی وزارت آموزش پرورش هم کار غلطیه. این حق عمومی قانون اساسی گفته که همه باید درمان رایگان، بهداشت رایگان، آموزش رایگان بهره مند بشن. این دوگانه انگاری جامعه در واقع ایجاد فاصله طبقاتی و مثلا ایجاد مدارس انتفاعی معناش اینه که هر که پول داره درس بخونه، هر که پول نداره بره بمیره.
متشکرم آقای دکتر.
اینا فرمودید اینا
رو شما زیما فلاس می‌کنید.
ممنونم، زنده باشید.
خدا حافظتون باشه.
خدا حافظتون. خدا
حافظ. آقای دکتر مصطفی، خیلی چون فرصت کوتاه است، خیلی کوتاه بفرمایید که من هنوز برام روشن نیست این منابعی که قراره برای وام ودیعه مسکن پرداخت بشه از کدام محل بایستی پرداخت بشه، چون الان بانک‌ها وام ازدواج هم نمیدن. چه برسه به این که بیان یه همچین کاری رو.
آقای راست گفتیم این 4 تا بند داره.
بله
بله
اشاره کردیم.
بله بند اول بله
بله. بله.
و برای هر کدوم ما واقعا منابع خاصی رو در نظر گرفتیم. بحث دارو رو آقای دوشو خوب اشاره کردم.
بله.
الان در بحث هدف من کردن یارانه ها، ما در حقیقت اینجا قیمت انرژی رو بالا بردیم.
خوب.
قیمت بنزین رو بالا بردیم.
درسته.
بعد اونجا ما گفتیم که این یارانه ای که اینجا در دولت در حقیقت حس میکنه، ما اینو به 3 قسمت تقسیم کردیم. گفتیم 50% برای مصرفه.
بله.
خب الان در حالی که ما میبینیم که بعضی از این بخشهایی که مثلا 50% دولت احتمالا در بودجه جاریش میاره هزینه میکنه.
آه.
که بس وقتی که ما میگیم هزینه بند اول از کجا، هم تبصره 14 به این اشاره داره.
خوب.
که در بحث هدف من کردن یارانه ها اون 50% که واقعا برای به دست مصرف کننده باید برسه، مخصوصا برای اقشار 5 دهک پایین، این در حقیقت به صورت کامل نمیرسه. ما در حقیقت در این تحت به نوعی منبعی که تعریف کردیم همون تبصره 14 که در حقیقت امروز جامعه واقعا با این گرانی های افزار گریخته که دولت خودش واقعا به نوعی در بعضی قسمت هاش مقصره.
بله.
یعنی واقعا اصلا نظارت نداره.
اصلا دارو
خیلی ازون بحث دارو. بله. همون 20% که
دارو هر برای... سال دولت بله. یه بخشی از یعنی یه تعداد دارو از شمول حمایت بیمه خارج میکنه.
بله.
برای اینکه بتونه همون بیماران خاص رو بله. حمایت بیشتری بکنه.
بله.
یا بتونه یارانه بیشتری برای همون حوزه ها بپردازه.
اصلا آقای راست در توضیح فرمایش شما، برای اینکه من این اضافه کنم،
یه منابع نداره
اصلا قبل از اصلا آقای راست قبل از این که اصلا بحث هدف من کردن یارانه باشه، دولت اصلا موظف بود که بحث بیماری های خاص رو هزینه‌شو بده. اینا میدونی که قشر خاصیه، خیلی تعداد محدودیه.
بله.
ولی بحث اینه که امروز اون 20% که در طرح سلامت همگانی قرار بود اجرای عملیات بشه، اون بله. در حقیقت به نوعی متوقف شده.
خوب.
حتی ما این 20% احساسمون اینه که دولت میاره توی هزینه های جاریش مصرف میکنه.
دوست.
ما میخوایم ببینیم که اینو وال همون 5 دهک پایینه، این بیاد در خود دارو واقعا
جای خودش خرج
بله. بله. بشه، که اینم منبع خیلی واقعا منبع مطمئنیه و در حدود 3-4 هزار میلیارد تومانه.
بله.
یعنی مبلغ کمی نیست و واقعا میتونه یعنی کفاف این هزینه بکنه. و بحث های دیگه هم اگه باشه تو بحث قبض آب برگاز هم
بله.
از کردم
بله.
که بله. میتونه یعنی این هزینه رو منتقل کنه به دهک های بالا جامعه و بدون هزینه تمام بشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر سیدعلی موسوی، عضو محترم کمیسیون صنایع و معدن مجلس و نماینده محترم مردم ملکان، لیلان و مبارک شهر. امیدوارم که طرح دو فوریتی که به تصویب رسیده جزئیات بیشتری ازش منتشر بشه و سازوکارهای پیاده سازی این طرح رو ما در قالب قانون ببینیم، چون معمولا طرح وقتی تصویب میشه اگر دولت
این در سامانه هستش،
بله
یعنی انشالله
بله اگر دولتی نخواد اجرا کنه اجرا نمیکنه، مگه لایحه باشه خودش بفرسته خیلی هم توش تغییر نکنه بعد بشه قانون رو اجرا کنه.
نه دیگه اگه واقعا مجلس
طرحا به قانون تبدیل شه
آقای راستو، اگه مجلس ببین قانون اینه، اگه این مجلس واقعا من برای این از رسانه هم تشکر میکنم
خیلی،
ما برای چی این طرح قبل از اینکه اعلان وصول یا تصویب بشه اینجا آوردیم؟ به خاطر اینکه ما می‌خوایم این افکار عمومی هم واقعا اقناع کنیم و بعد این بله مطالبه گری ایجاد بشه و بعد با آرای بالاتر این اگه تصویب بشه که اینو مطالبه گری مردم هستش و دولت هم موظف و باید بیاد آره اینو عملیاتی کنه.
مصطفی عزیز براتون از
این مفهوم امیدوارم که انشالله این طرح واقعا اجرایی بشه و ما بتونیم واقعا این رسالتی که به گردنمون هست به عنوان نماینده مردم نقشه رو مثلا
دور اول است که مجلس تشکیل خب معمولا اولش نماینده های محترم مجلس همین هیجان رو دارن، یه مدت که میگذره میبینن که خیلی هم نمیشه این کار رو جلو.
ما خدمتگزار مردمیم و انشالله بله مردم دعا کنن بله که واقعا ما در خدمتشون باشیم و امیدوارم و دعای ما یعنی التماس دعای مردم و رهبر معظم این و میدونیم که واقعا حضرت آقا هم یعنی دلش واقعا برای اینه که ما نمایندگان مردم مجلس 13 هم بیایم واقعا در به صورت حامی این اقشار باشیم
ممنونم آقای موسوی عزیز،
متشکرم واقعا از دستاندرکاران رادیو اقتصاد، واقعا کار برنامه بسیار خوبی دارید و از حضرت عالی و همکارانی که واقعا پشت صحنه هستند از همشون تشکر میکنم.
متشکرم و از شما شنوندگان ارجمند که چالش رو گوش کردید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و همه همکارانم ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف. کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور. آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
من کنت مولا فهازا علی مولا.
آگاه باشید آن که من مولای
پس علی مولای.
خدایا یاری کن هر کس علی را یاری کند و خار و ذلیل کن هر کس علی را خار کند.
خدا این عشق و عزم نگیره علی علی.
در دهه ولایت همصدا با رادیو می شنویم هر روز صبح برگی از نهج البلاغه را در رادیو گفتگو در برنامه ساحل سخن.
آنان که خوی قدیری در پیش گرفتند 30 روز حوالی ظهر همراه رادیو معارف و برنامه من قدیریم خواهند بود.
عصرها امن و امان از ولایت مداری و امنیت میگوید در رادیو ایران.
نگین ولایت حوالی اذان مغرب از ولایت اهل بیت در کلام بنیانگذار انقلاب من خواهد گفت.
راه اینجاست. نام برنامه ایست که شنوندگان رادیو سلامت را با شخصیت بیمثال امام المتقین آشناتر می کند.
این شبها نقادان بر پرده خیال از امامشان علی علیه السلام می گویند در رادیو نمایش
و در مدار ولایت از رادیو پیام، از آفتاب بی‌دریغ بینش، درایت و اندیشه مقام معظم رهبری خواهیم گفت.
شده هی در رهبر کل، شده هی در رهبر کل، به شادی و به شعف.
و اما در روزهای عید بزرگ بندگی جشن میگیریم.
در رادیو فرهنگ با پرده عشاق،
در رادیو ورزش با عصر دوستی،
در رادیو قرآن با ویژه برنامه مشکات،
در رادیو جوان با برنامه حالم خوبه از جوار حرم رضا،
و در رادیو ایران با زمزمه عرفات.
اینجا چراغی روشنگر راه است و هدایتگر جان.
بر قدسیان آسمان من هر شبی یاهو زنم، گر صوفی از لادم زند من دمز الاهو زنم.
اطلاعیه برند پارین چرم با بهره‌گیری از هنر چرم ایرانی و فناوری پیشرفته جهانی در راستای توسعه شبکه گسترده فروشگاهی نمایندگی می‌پذیرد. اطلاع از شرایط در سایت پارینچرم.com. این هنر پارین است.
اه چرا تو کفی؟
چرا نباشم؟ ببین آخه تو کف هر صابونی که میرم پوستم خشک میشه.
ببین میخوای تو کف یه صابونی بری که پوستت نرم بشه؟
آره پیشنهادی داری؟
پیشنهادم اینه که بری تو کف صابون یکتا.
صابون حمام یکتا حاوی گلیسرین جهت جلوگیری از خشکی پوست. یکتا سرچشمه پاکی ها.
صابون تکراری اشتها نداری، خسته ای و بی انرژی، میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جبین گرجی، کره با عسل و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جبین، یک غذای کامل.
متشکرم از شما همراهان گرامی که در بین شبکه‌های مختلف رادیویی شبکه رادیویی اقتصاد رو برای شنیدن انتخاب کردید.
خواه و شای جانه شوناواره گرمان جانه چومت دره ماله وانه نیاره بومه میوانه بانگر وره عزیز جانه ویتاروف که آف و نانه باندک من خواه جانه تو حاصل که مدای وانه یار یار سلیمان یار 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 جان ارمانه جان ارمانه هزار بچی دو دو مانه داره مخلن آف خانه راکب برو اوهین پانه از شما جبینه جیانه روی بخانا بیبانه خانم گروت جابانه کنی و گوچایل و جانه تو شبیر مکت جیانه یار 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 سیوان یار 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 برا کنه مدو نبجه سلیوان یار 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 جان ارمانه جان ارمانه گلیلا یام هوا بارانه شنوار سردارانه جوید دنگ یارانه دنو ترن سیارانه خجاو لنگ حسبانه معلومه چه توفانه دیستاد دنگ مرانه الله خواهد داگروانه یار یار یار